تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید ترجیح تهران و واشنگتن این است که در عراق و با حضور دولت عراق مذاکره کنند. محمود احمدی نژاد گفت پاسخ ایران به حمله احتمالی آمریکا شدید خواهد بود. و جمهوری اسلامی ایران به ادامه دستگیری 5 ایرانی توسط نیروهای آمریکایی اعتراض کرد. ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران برابر با ساعت 17 به وقت مرکزی اروپا. درود بر همه شما دوستان عزیز و همراهان گرامی رادیو فردا. امروز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی و برابر است با 14 ماه می سال 2007 میلادی. حمید فاطمی هستم و از حالا تا یک ساعت دیگر در دو بخش در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستم، همراه با همکارانم و مطالبی که برایتان فراهم آوردند. اما پیش از اینکه به فهرست مجله شامگاهی نگاهی بیاندازیم، همکارم بهروز کارونی فشرده ای از خبرها را به اطلاعتان میرساند تا برویم بر سر فهرست. آقای کارونی عصر شما بخیر.
عصر شما بخیر و با سلام به شنوندگان گرامی اخبار را شروع میکنم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در خصوص زمان و مکان مذاکره ایران و آمریکا درباره عراق گفت هنوز زمان و مکان دقیق آن مشخص نشده است و ترجیح دو طرف این است که در عراق و با حضور دولت عراق انجام شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، محمود احمدی نژاد گفت آمریکایی‌ها برای حل مسائل امنیتی عراق خواهان مذاکره با ایران شدند و ایران نیز برای کمک به دولت و ملت عراق اعلام آمادگی کرده است. محمود احمدی نژاد همچنین امروز اعلام کرد که پاسخ ایران به حمله احتمالی آمریکا شدید خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ها محمود احمدی نژاد که در یک کنفرانس خبری در ابوظبی سخن می گفت درباره حمله نظامی احتمالی آمریکا به ایران گفت آنها می دانند اگر چنین اشتباهی مرتکب شوند پاسخ ایران شدید خواهد بود و آنها از عمل خود پشیمان خواهند شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته یک شنبه خواهان خروج نیروهای آمریکایی از خلیج فارس شده بود، امروز گفت کشورهای حوزه خلیج فارس باید از شر نیروهای خارجی که منطقه را بی‌ثبات کردند رهایی یابند. فیلیپ ولتی، سفیر سوئیس در تهران، امروز دوشنبه به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در دیدار سفیر سوئیس با مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، مراتب اعتراض شدید تهران به ادامه بازداشت 5 ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در شهر اربیل عراق به وی ابلاغ شد. سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. 5 تبعه ایران روز 22 دی ماه سال گذشته در ساختمانی متعلق به جمهوری اسلامی در شهر اربیل در شمال عراق بازداشت شدند. آمریکا اعلام کرده است که این 5 نفر وابسته به بخشی از سپاه پاسداران هستند که برای شبه نظامیان عراقی کمک و سلاح ارسال می‌کردند. این در حالی است که جمهوری اسلامی تصریح می‌کند افراد بازداشت شده دیپلمات هستند. سخنگوی ارتش پاکستان امروز اعلام کرد که بر اثر تیراندازی شبه نظامیان یک سرباز آمریکایی و یک سرباز پاکستانی در نزدیکی مرز افغانستان کشته شده‌اند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال وحید ارشد همچنین گفت حداقل 2 سرباز پاکستانی و 2 سرباز آمریکایی نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش، شبه نظامیان به کاروان حامل مقام‌های نظامی شرکت کننده در یک نشست در شهر تریمنگال تیراندازی کردند. این نشست برای بررسی درگیری‌های 2 روزه نیروهای پاکستان و افغانستان برگزار شده بود. در همین ارتباط مقام‌های نظامی افغانستان گفتند در نتیجه این درگیری 8 مأمور پلیس و 4 غیر نظامی افغان کشته شدند. این درگیری از بامداد دیروز یکشنبه در مرز ولایت پکتیا افغانستان آغاز شد. مقام‌های افغانستان از این درگیری‌ها به عنوان شدیدترین درگیری میان 2 کشور در دهه‌های گذشته یاد کردند. روزنامه اصلاح طلب شرق که 6 ماه پیش توقیف شده بود، امروز دوشنبه انتشار خود را از سر گرفت. روزنامه شرق که توسط هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد توقیف موقت شده بود، 2 ماه پیش اجازه انتشار یافت. دیروز یکشنبه نیز روزنامه هم‌میهن با مدیر مسئولی غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی انتشار خود را از سر گرفت. و خبرگزاری دولتی لیبی امروز دوشنبه شایعات مربوط به وخامت حال معمر قذافی رئیس جمهوری لیبی را تکذیب کرد. جانا، خبرگزاری دولتی لیبی، گزارش داد که همین موضوع امروز باعث شوخی در گفتگوی تلفنی معمر قذافی و رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا شده است. پیش از این یک خبرگزاری غیر رسمی فلسطینی به نام معان اعلام کرده بود که رئیس جمهوری 65 ساله لیبی دیروز یک شنبه بر اثر سکته مغزی راهی بیمارستان شده است. در این ارتباط آقای پرودی گفت دیروز و امروز با رهبر لیبی تلفنی گفتگو داشته است.
سپاسگزارم آقای کارونی. حدود 25 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرها با شما خواهیم بود. و اما نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شامگاهی امشب از رادیو فردا. برگزاری مذاکرات آینده میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر عراق تایید شد. گفتگویی با صاحب نظران. جمهوری اسلامی ایران بازداشت حالی اسفندیاری محقق ایرانی آمریکایی را تایید کرد. در این زمینه هم گفتگوهای خواهید شنید. احضار شمار بیشتری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی دانشگاه و دیدار اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با برخی از مراجع تقلید، گفتگویی در این خصوص. روزنامه هم‌میهن پس از 7 سال توقیف با مدیریت مسئولی غلام حسین کرباسچی شهردار پیشین تهران دوباره منتشر شد، گفتگویی با یک روزنامه‌نگار در تهران. سفر دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا به چند کشور خاورمیانه پایان یافت. گزارش خواهید شنید در این باره. و مانند هر دوشنبه در مجله شامگاهی سعیده هاشمی در نگاهی تازه با شماست. و البته دنیای ورزش. به دنبال اعلامیه کاخ سفید واشنگتن دایر بر اینکه سفیر آمریکا در بغداد با هیئت نمایندگی ایران مذاکره خواهد کرد، اکنون در محافل سیاسی گفته می شود اینکه پرزیدنت بوش سرانجام به این امر تن در داد به معنی آن است که دولت آمریکا در موضعی ضعیف قرار گرفته است. اما در مقابل بعضی صاحب نظران معتقدند که آغاز مذاکره با ایران نه ضعف بلکه واقع بینی سیاسی است. فریبا مودت.
سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفته است که رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق با هیئت نمایندگی ایران به این هدف ملاقات خواهد کرد که برای تهران نقشی سازنده در عراق بیابند. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم گفته است که آمریکا باید آنچه ممکن است برای بازگرداندن ثبات به عراق انجام دهد. ساعتی پیش در گفتگو با دکتر رضا جلیلی از انستیتوی تحقیقات استراتژیک ژنو از او پرسیدم این گام آمریکا برای مذاکره با ایران ناشی از ضعف دستگاه رهبری ایالات متحده است یا واقع‌گرایی سیاسی. به گفت این بیشتر ناشی از باز شدن چشم آمریکا به رئال پلیتیک یا واقع‌بینی‌های سیاسی است.
به نظر من بهتر از رئال پلیتیک صحبت بکنیم، برای اینکه آمریکای به نتیجه رسیدن که کشورهای همسایه مثل ایران و سوریه در سیاستشون در عراق میتونه تأثیری بگذاره و بنابراین با این دو کشور میخوان مذاکراتی بکنن. با ایران میخوان حالا در سطح پایین‌تری شروع بکنن، در سطح سفرا در بغداد، ولی ضمناً باید به خاطر داشتش که این اولین بارم نیستش که در بعضی از مسائل بین‌المللی بین دو کشور تبادل نظر میشه. یا فراموش نکنید که در سال 2001 در مورد افغانستان هم نظرات ایران مطرح شد و ارتباطی برقرار شد بین تهران و واشنگتن.
اما از آنجایی که در بسیاری محافل سیاسی این نظریه مطرح است که ایران خود بخشی از مسئله بی‌ثباتی در عراق است و ایران حداقل در حال حاضر از بی‌ثباتی در عراق مستفید می‌شود، پس این سوال مطرح است که آمریکا انتظار دارد از این مذاکرات چه نتیجه‌ای بگیرد؟
البته ممکن آمریکایی‌ها امیدوار باشن که ایران کمک‌هایی که بهش ارتباط میدن که در مورد عراق به بعضی از گروه‌های تندرو می‌کنه اینها رو محدود بکنه و ضمناً اینم باید در نظر داشت که ایران از بی‌ثباتی استفاده می‌کنه، ولی تا یه حدی، برای اینکه اگر از حد بگذره و واقعاً آینده عراق به عنوان یک کشور یک پارچه مورد خطر قرار بگیره، در این صورت ایران هم دچار مشکلاتی خواهد شد و نمیخواد که بی‌ثباتی به این حد پیشرفت کنه. بنابراین یک وضع میانه هستش که موقعیت ایران رو نسبتاً مناسب کرده در عراق و آمریکایی‌ها میخوان کوشش کنن که از کمک‌هایی از طرف ایران در مورد ثبات و آینده عراق کمک بگیرن. و ضمناً از طرف ایران هم چون ایران تحت فشار هستش از نظر سازمان ملل و از نظر محرومیت‌های اقتصادی و فشارهای اقتصادی که میارن، ممکنه که ایرانی هم فکر میکنن که اگر رابطه‌ای به طور نسبتاً مداوم با آمریکا از طریق عراق در مورد مسئله عراق داشته باشن، ممکنه در جنبه‌های دیگه هم تأثیر داشته باشه.
نظرات دکتر محمد رضا جلیلی. و اما محسن سازگارا، تحلیلگر و فعال سیاسی، در مورد اینکه چرا در این مقطع زمانی امکان مذاکرات میان ایران و آمریکا فراهم شده است، میگوید این ایران بوده که خواستار مذاکرات شده.
این مذاکرات رو آمریکایی‌ها که مدت هاست از همسایگان عراق خواستند که بیان صحبت بکنند و در عراق دخالت نکنند. کما اینکه کنفرانسی که در بغداد گذاشته شد و در شرم الشیخ گذاشته شد مضمونش همین بود. اتفاقا درخواست برای مذاکره این بار از طرف ایرانه، یعنی ایرانه که موافقت کرده، اعلام کرده که حاضره بیاد بشینه. حالا چرا در این مقطع خاص ایران در واقع کوتاه اومده و دست دراز کرده که بشینه؟ به نظر من چهار تا دلیل داره. دلیل اول تهدیدات سفت و سخت آقای دیکچینی روی ناو امریکایی و توصیه هایی که بسیاری از دوستان ایران هم در همین فاصله کردن به ایران که خطر حمله و درگیری نظامی آمریکا رو باید جدی بگیرن، از جمله ملک عبدالله پادشاه سعودی. دلیل دوم فشار دولت آقای مالکیه. آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق روی ایران فشار زیادی داره میاره که دست از جنگ و دعوا و بازی با آتش در عراق برداره و بیاد و مسائل رو حل کنه. نکته سوم دستاوردهای امنیتی اطلاعاتی است که امریکایی‌ها از منابع مختلف در چند ماه گذشته جمع‌آوری کردند و روی میز دولت عراق گذاشتند و نشون دادند که ایران هم به شیعیان کمک میکنه و هم به سنی‌ها کمک میکنه و در واقع یک نوع فشار مضاعف اطلاعاتی امنیتی روی دولت عراق گذاشتند، برای اینکه تکلیف ایران رو باید معلوم بکنه، که متقابلا هم دولت عراق این فشار رو به ایران منتقل کرده. اما نکته آخری که به همین مسئله اطلاعاتی امنیتی مرتبط هم هستش، حرکت شیعیان عراق. این طیف بزرگ هم ابراز بسیار دلخوری و ناراحتی کردند از کارهای نظامی که ایران اونجا میکنه و در واقع آتش بیاری که میکنه برای اینکه در عراق امنیت نباشه. مجموع این مسائل رو شما اضافه بکنید به این مسئله جدی که سوریه رو هم فشار زیادی هم دیپلماسی اعراب و هم دیپلماسی امریکایی ها داره بهش میاره که از ایران جداش بکنن و در مسئله عراق سوریه رو به سمت دیگه ای بکشن.
محسن سازگارا در مورد آینده این مذاکرات نسبت به پایبند ماندن حکومت ایران بر تعهداتش تردید دارد.
آینده این مذاکرات در مورد عراق امیدواریم که منتج به نتیجه مثبت بشه. ایران البته یک مشکلی داره و اون این است که هزاری هم وزارت خارجه و وزیر خارجش پای سندهایی رو امضا میکنه، مثل سندی که در شرم الشیخ الان ایران امضا کرده و در کنار چندین کشور دیگه متعهد شده که در امور عراق دخالت نکنن و کمک کنن به آرامشش. اما مشکل ایران این است که مثلا اون نیروی قدس سپاه اگر در عراق کمک میکنه به گروه های شورشی، حرف کسی رو گوش نمیکنن. یک مشکل ایران این است که خیلی نمیشه روی حرف وزارت خارجه و وزیر خارجه و یا آقای لاریجانی و شورای امنیت ملیش حساب کرد. اگر این مشکل نباشه و رهبری ایران عرضه داشته باشه، توان داشته باشه که کنترل بکنه طیفای مختلفی رو که در ایران دارن کار میکنن، من امیدوارم که مجموع این فشارها روی ایران مؤثر واقع شده باشه و ایران از این سیاست به نظر من بسیار خشن و غیر انسانی و غیر اخلاقی خودش در عراق دست برداره و کمک بکنم به اینکه عراق روی آرامش بیاد.
نظرات محسن سازگارا رو شنیدید درباره مذاکرات آینده میان ایران و آمریکا بر سر عراق. و اما وزارت امور خارجه ایران پس از یک هفته گزارش‌های مربوط به بازداشت حاله اسفندیاری، محقق ایرانی آمریکایی، مؤسسه تحقیقاتی وودرو ویلسون را تایید کرد.
سعیده هاشمی در این باره با دو کارشناس بین المللی گفتگو کرده است. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس جوامع حقوق بشر، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و استاد حقوق و روابط بین الملل در انگلستان.
محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در تهران با تایید بازداشت حاله اسفندیاری، این اقدام را مطابق با ضوابط قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست. حاله اسفندیاری یکی از شناخته شده ترین کارشناسان مسائل ایران در واشنگتن است و برای دیدن مادر 93 ساله خود به تهران سفر کرده بود. مشکلات خانم اسفندیاری پس از سفر به ایران زمانی شروع شد که سه فرد مسلح دی ماه گذشته با متوقف کردن خودروی حامل وی گذرنامه‌های ایرانی و آمریکایی او را به سرقت بردند. پس از آن خانم اسفندیاری که برای تهیه گذرنامه جدید ایرانی خود به اداره گذرنامه مراجعه کرده بود، به مدت 4 ماه به وسیله وزارت اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفت و در نهایت هفته گذشته بازداشت و روانه زندان اوین شد. برخی رسانه‌های خارجی و فعالان حقوق بشر ایرانی دستگیری حاله اسفندیاری و عدم اجازه خروج از کشور او را سافت هاستش تکن یا گروگانگیری نرم مطرح کردند. عبارت گروگانگیری نرم نوعی گروگانگیری غیر رسمی برای موقعیتی است که شهروند کشوری اجازه خروج از کشور را ندارد، چه دستگیر و زندانی شده باشد و یا اینکه در خانه اش زندگی کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس کنفدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر، از جمله آنهایی است که اعتقاد دارند حاله اسفندیاری در ایران به صورت غیر رسمی گروگان است.
به این صورت گروگانه. من کاملا با عنوانی که در رسانه‌های خبری یا جراید بعضی از کشورها به کار برده شده از نظر حقوقی کاملا موافقم. چرا؟ به خاطر اینکه منع خروج یک نفر اگر از طرف قاضی نباشه جرمه، یعنی نمی‌شود مانع کسی شد که از منزلش، از شهرش، از کشورش بیرون بره. این کارو فقط قاضی میتونه بکنه، اونم در مورد کسی که مرتکب جرمی شده باشه.
روز شنبه گذشته روزنامه کیهان در مقاله‌ای خانم اسفندیاری را که مدیر بخش خاورمیانه یک مؤسسه تحقیقاتی در واشنگتن است، به جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل و برنامه‌ریزی برای تغییرات دموکراتیک در ایران متهم کرد. روز گذشته در نامه سرگشاده‌ای که شاول بخاش، همسر حاله اسفندیاری، نسخه از آن را برای رادیو فردا فرستاده است، گزارش کیهان درباره همسرش را مملو از اشتباه، دروغ و تحریف‌های تعمدی دانست. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و استاد حقوق و روابط بین الملل، در مورد اتهام جاسوسی حاله اسفندیاری میگوید:
در دنیای امروز که اطلاعات به سطح وسیعی در هر زمینه‌ای میتونه مبادله بشه، وارد کردن اتهام جاسوسی به خانم اسفندیاری واقعا خیلی خیلی هضمش دشواره. چه اطلاعاتی یا خانم اسفندیاری در داخل ایران میتونه به دست بیاره که سابقا دشمنان ایران یا مخالفین ایران نداشتن یا به اون دسترسی پیدا نمی‌تونستن بکنن؟ به چه محلی خانم اسفندیاری تردد داشته؟ مگر اینکه بگیم ایشون به عنوان یک دانشگاهی در مرکزی که او کار میکنه محل برخورد افکار مختلف بوده، ممکن است که عقایدی در جهت یا له ایران در اون مجامع مطرح شده که ممکن است از طرف دشمنان ایران مورد استفاده قرار گرفته باشه. هر روز این اتفاق در بقیه نقاط دنیا به دفعات میفته، بنابراین برخورد با یکی از اونها، حالا این خانم ممکنه خانم اسفندیاری باشه در یک موقعیتی یک نماینده CNN باشه یا نماینده BBC باشه، این برخوردها منافع خاصی برای ایران تامین نمیکنه و مانع از برخوردهای مشابه در بقیه مراکز علمی و خبری دنیا با موضوع ایران نمیشه، ولی در کل چهره ایران رو تیره تر از سابق میکنه و اون چیزی رو که به عنوان چهره یک کشور عادی دولت شاید بخواد از خودش در خارج از مملکت داشته باشه از بین میبره.
دکتر عبدالکریم لاهیجی اعتقاد دارد که بازداشت حاله اسفندیاری سیاست حکومت جمهوری اسلامی است برای محدود کردن سفر ایرانیانی که تابعیت دوگانه دارند.
این یک سیاستی است دوگانه از طرف جمهوری اسلامی. نخست اینی که ایرانیایی که تابعیت مضاعف دارن اینها رو به تمام معنی راه بازگشتشون رو به ایران مسدود کنن، برای اینکه فکر میکنن اینها چون در به خصوص در آمریکا، در کانادا، در کشورهای اروپایی زندگی میکنن، بنابراین ممکنه از طریق این رفت و آمدها یه مقداری از واقعیت‌های سیاسی داخل ایران بهتر آگاه بشن. دوم اینکه مانع ادامه این فعالیت‌ها بشن و نگذارن که به این صورت پلی بین ایران و خارج از ایران زده بشه. اصولا NGO ها، چه اونایی که در ایران هستن چه اونایی که در خارج هستن، روشنفکرها، دانشگاهی‌ها، دانشجوها، روزنامه‌نگاران، امکان این مبادله فرهنگی دیگه براشون نباشد.
وزارت امور خارجه آمریکا از ایران خواسته است به 3 نفر که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند و پاسپورت آنها توسط حکومت ایران ضبط شده است اجازه خروج دهد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد این 3 زن گروگانهای نرم جمهوری اسلامی هستند که در جریان واکنش جمهوری اسلامی به 75 میلیون دلاری که سال گذشته دولت آمریکا برای گسترش دموکراسی در ایران اختصاص داد دستگیر و یا ممنوع الخروج شدند.
گفتگوی سعیده هاشمی را شنیدید با عبدالکریم لاهیجی و رضا تقی‌زاده.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بله، مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی می‌گیریم و به تهران می‌رویم. گزارش‌ها از ایران حکایت از آن دارد که شمار بیشتری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند و در همین حال اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در قم با برخی از مراجع تقلید دیدار کردند. بهروز کارونی در این دو مورد با علی نیکو نسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده است.
خبرگزاری کار ایلنا درباره دیدار اعضای دفتر تحکیم وحدت با برخی از مراجع تقلید در قم گزارش داده است که اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی با اشاره به وقایع دانشگاه امیرکبیر گفتند مسئولان دولت به دلیل بحران‌های گوناگون ناشی از سوء تدبیرشان و ناتوانی در تحقق خواسته‌های مردم میکوشند مخالفان خود را ساکت و یا حذف کنند. علی نیکو نسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در مورد این دیدارها به رادیو فردا میگوید
اعتراض ما در این دیدارها این بودش که دارن از دین برای حذف مخالفان خودشون در کشور استفاده میکنن و عملا از دین رو به ابزار برای حذف مخالفان تبدیل کردن. مراجع نیز از این اقدامات اظهار تاسف کردند و آیت الله منتظری کامل اعلام حمایت نمودن و از ما خواستن همچنان به این شیوه ادامه بدیم و از زندان و تهدیدها نهراسیم.
مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت همچنین در مورد دیدار اعضای شورای مرکزی این تشکل دانشجویی با آیت الله یوسف صانعی، آیت الله صادق حسینی شیرازی و آیت الله محمد صادقی تهرانی میگوید این مراجع تقلید نیز از برخوردی که با دانشجویان به ویژه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر شده است انتقاد کردند. در این میان گزارش‌ها از ایران حکایت از احضار شمار هرچه بیشتری از فعالان دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر به کمیته انضباطی این دانشگاه دارد. علی نیکو نسبتی در ارتباط با شمار دانشجویان احضار شده به رادیو فردا میگوید
با توجه به اینکه این احضارها به تدریج صورت میگیره آمار دقیقی نمیتوان ارائه کرد، اما حداقل 20 نفر از دانشجویان کمیته انضباطی احضار شدن، هرچند آماری در مورد احضار حدود 40 نفر از دانشجویان نیز به گوش میرسه و به نظر میرسه بعد از شکست پروژه این آقایون در دانشگاه امیرکبیر اکنون تلاش میکنن که به انتقامجویی از دانشجویان بپردازن.
مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در پاسخ به این پرسش که علت این رفتار در قبال دانشجویان چیست میگوید
واقعیت اینه اینها در پروژه خودشون که میخواستن دانشجویان رو به اتهامات مختلفی متهم بکنن موفق نشدن و بدنه عمومی دانشجویان و حتی مردم در کشور نیستن اتهامات وارده است این افراد رو نمیرفن، اما این آقایون به جای تجدید نظر در روشاشون همونطور که در گذشته هم دیدیم سعی میکنن که برخوردهای سلبی و بالا بردن و هزینه همچنان به یک پروژه شکست خورده ادامه بدن. متاسفانه روشی که در دولت نو به کرات ازش استفاده میشه و در دانشگاه امیرکبیر هم به نظر میرسه که این روند ادامه داره و در روزهای آینده این احتمال وجود داره که شاید تعداد بیشتر دانشجویان به دادگاه یا کمیته انضباطی باشه.
آقای نیکو نسبتی با اشاره به اینکه دولت نهم به جای حل بحران‌های به وجود آمده میکوشد منتقدان خود را در میان دانشجویان، کارگران، معلمان، زنان و خبرنگاران با محدودیت‌ها و مشکلات فراوانی مواجه کند، میگوید پروژه سرکوب فعالان دانشجویی در دانشگاه‌ها نیز در همین ارتباط قابل ارزیابی است.
گفتگوی بهروز کارونی را شنیدید با علی نیکو نسبتی از دفتر تحکیم وحدت. و اما روزنامه هم‌میهن پس از 7 سال توقیف سرانجام به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی رفع توقیف شد و دیروز اولین شماره خود را منتشر کرد. روزنامه شرق هم امروز اولین شماره خود را پس از 8 ماه توقیف منتشر کرده است. از آنجا که این دو روزنامه به جریان‌های مشهور به اصلاح طلب نزدیکند، انتشارشان اتفاق مهمی در حوزه مطبوعات داخلی به شمار می‌آید. این دو روزنامه به تکنوکرات‌های حزب کارگزاران سازندگی نزدیکند و همین امر بحث‌هایی را پس از رفع توقیف آنها دامن زده است. محمد زرقامی و گفتگو با ایرج جمشیدی خبرنگار روزنامه شرق در تهران.
با رفع توقیف از روزنامه همیهن که مدیر مسئولیان را غلام حسین کرباسچی شهردار سابق تهران بر عهده دارد، این روزنامه از روز یک شنبه 13 ماه می دور تازه‌ای از فعالیت مطبوعاتی خود را آغاز کرده است. به دنبال انتشار این روزنامه، روزنامه شرق نیز قرار است از روز دوشنبه به پیشخوان روزنامه فروشی ها بازگردد. همیهن 7 سال پیش به دنبال توقیف گسترده مطبوعات که به توقیف فله‌ای مشهور شد، در ابتدای راه از انتشار باز ماند. اما اواخر اسفند ماه سال گذشته، دادگاهی در تهران مدیر مسئول این روزنامه را از اتهام‌های وارده تبرئه کرد و تنها در یک مورد به پرداخت 500,000 تومان جزای نقدی محکوم کرد و ادامه انتشار آن را بدون مانع دانست. روزنامه شرق نیز که به دلیل انتشار کاریکاتوری انتقادی شهریور ماه گذشته از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود، شامگاه 20 اسفند ماه برای دومین بار در طول حیات مطبوعاتیش از توقیف دائم نجات پیدا کرد. رفع توقیف این دو روزنامه و انتشار مجدد آنها در حالی صورت می‌گیرد که روزنامه‌های دیگری همچون آریا، آسیا، اخبار و بهار نیز در ماه‌های گذشته رفع توقیف شدند، اما مدیران مسئول این روزنامه‌ها هیچ گونه علاقه‌ای برای انتشار دوباره آنها نشان ندادند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رفع توقیف از مطبوعاتی که منتقد سیاست‌های دولتی هستند در شرایط کنونی حاوی پیام ویژه‌ای است، آن هم در شرایطی که اکنون سیاست برخورد با مطبوعات از قوه قضاییه به سوی هیئت نظارت بر مطبوعات جهت پیدا کرده است. ایرج جمشیدی، خبرنگار سیاسی روزنامه شرق، از این رویکرد تازه با عنوان فضای تنفس نام میبره.
جریان اصولگرایی الان تقریبا اون حالت اجماع نظری که از پیش برای برخورد با اصلاح طلبان داشت و الان دیگه ندارن و یه بخش های معتدلتر محافظه‌کاران یا همون اصولگرایان که از قضا در قوه قضاییه هم حاکم هستن، جدیداً دیدگاه‌های معتدلتری پیدا کردن برای نحوه برخورد با اصلاح طلبان و همچنین مخالفت تلویحی و بعضاً آشکاری میکنن با سیاست‌های راست رادیکال. اینا معتقدن با سیاست‌های تندی که اتخاذ میشه ممکنه برای کشور معضلات غیر قابل حلی پیش بیاد. از همین رو یه نوع شکافی ایجاد شده که این شکاف یه فضای تنفس رو برای مطبوعات منتقدم ایجاد کرده.
از آقای جمشیدی میپرسم، بسیاری از تحلیلگران سیاسی خارج از کشور معتقدند این دو روزنامه به دلیل نزدیکی به حزب کارگزاران سازندگی رفع توقیف شدند.
طبیعتاً نمیشه لابیگری ها و نفوذی که حامیان این روزنامه داشتن و در رفع توقیف ها نفی کرد. به هر حال اینا تاثیرگذارن، اما اون تاثیرگذاری مطلق رو ندارن، چون اگه حاکمیت به این نتیجه میرسید که اینها رفع توقیف نشن، این لابی ها بدون تاثیر باقی میموند.
با این حال پرسش اساسی این است که آیا انتشار دوباره این روزنامه ها در فضای کنونی کشور بر شیوه پوشش اخبار، گزارش ها، تحلیل ها و انعکاس رویدادها تأثیری میگذارد یا نه؟ ایرج جمشیدی:
طبیعیه که یه مقداری با محافظه‌کاری بیشتری پیش برن، چون که این توقیف ها هزینه‌های اقتصادی زیادی و سر سرمایه گذارای این روزنامه به دنبال داشته و همین مباحث ممکنه منجر به اتخاذ رویه های محافظه‌کارانه تری بشه، به خصوص در نقد عملکرد دولت یا کلن در نقد وضع موجود با احتیاط بیشتری عمل کنند.
در حالی که قرار است روزنامه شرق زیر نظر شورای سردبیری و در چارچوب آنچه که مصالح نظام جمهوری اسلامی خوانده شده منتشر شود، غلام حسین کرباسچی با رد برخی اظهار نظرها پیرامون تبدیل روزنامه کارگزاران به بولتن داخلی حزب کارگزاران سازندگی و انتشار روزنامه هم‌میهن به جای آن، گفته است روزنامه‌اش برخلاف کارگزاران در تمامی بخش‌های خبری اطلاع رسانی خواهد کرد و محمد قوچانی، سردبیر سابق روزنامه شرق، و محمد عطریانفر به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری با این روزنامه همکاری می کنند.
گفتگوی محمد زرقامی را شنیدید با ایرج جمشیدی، خبرنگار سیاسی روزنامه شرق، در باره رفع توقیف از روزنامه های هم‌میهن و شرق، روزنامه هایی که می کوشند جای خود را در چارچوب روزنامه های طرفدار اندیشه های اصلاح طلبانه باز کنند. صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان، دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سوالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13.
بله دوستان، پیام های خود را به پیامگیر رادیو فردا بسپارید و توجه داشته باشید که این یک پیامگیر است و کسی پشت خط پاسخگوی شما نیست.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران، 17:30 به وقت مرکزی اروپا به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم و همکارم بهروز کارونی فشرده از آخرین خبرها را به اطلاعتان میرساند. آقای کارونی.
ممنون. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز وارد مسقط پایتخت عمان شد. محمود احمدی نژاد در سفر به عمان با مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و درباره مسائل مهم منطقه و جهان گفتگو خواهد کرد. همچنین قرار است چند توافقنامه همکاری اقتصادی نیز میان ایران و عمان به امضا برسد. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از عمان به امارات متحده عربی سفر کرده بود. محمود احمدی نژاد در ابوظبی امروز اعلام کرد که پاسخ ایران به حمله احتمالی آمریکا شدید خواهد بود. وی همچنین در خصوص زمان و مکان مذاکره ایران و آمریکا درباره عراق گفت هنوز زمان و مکان دقیق مذاکره مشخص نشده است و ترجیح این است که در عراق و به حضور دولت عراق انجام شود. سفیر سوئیس در تهران امروز به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضار شد. در دیدار سفیر سوئیس با مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مراتب اعتراض شدید تهران به ادامه بازداشت 5 ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در شهر اربیل عراق به وی ابلاغ شد. وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز دوشنبه تحریم‌های اعمال شده علیه ازبکستان را برای 6 ماه دیگر تمدید کردند. در بیانیه مشترکی که در پایان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل انتشار یافت، آمده است اعضای اتحادیه اروپا به طور جدی نگران وضعیت حقوق بشر در ازبکستان هستند. اتحادیه اروپا 2 سال پیش در پی کشتار مردم اندیجان در ازبکستان تحریم‌هایی را علیه این کشور برقرار کرد. در کشتار اندیجان 100 تن از تظاهرکنندگان توسط نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند.
سپاسگزارم آقای کارونی. میپردازیم به ادامه مجله شامگاهی. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه امروز به سفر خود در منطقه خاورمیانه پایان داد و اردن را به قصد واشنگتن ترک کرد. دیک چینی در سفر دوره‌ای 6 روزه خود به عراق، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر و اردن رفت و تلاش کرد حمایت این کشورها را برای ایجاد ثبات در عراق جلب کند. با این حال یکی دیگر از مهمترین برنامه‌های دیک چینی در سفر به خاورمیانه جلوگیری از گسترش نفوذ ایران در برخی از کشورهای منطقه اعلام شد. نیما تمدن و گزارشی در این باره.
پایان سفر دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه به اعتقاد تحلیلگران مخلوطی از نتایج مختلف را در بر داشت. جلب پشتیبانی کشورهای منطقه از اقدامات آمریکا در عراق در کنار تلاش برای جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در برخی نقاط محور برنامه‌های دیک چینی در سفر به خاورمیانه را تشکیل می‌داد. آقای چینی در این سفر دوره‌ای به کشورهایی که متحد آمریکا محسوب می‌شوند، ابتدا به طور سرزده وارد بغداد شد، از آنجا به ابوظبی رفت، در شهر تبوک واقع در شمال غربی عربستان سعودی با ملک عبدالله دیدار کرد و سپس در قاهره میهمان حسنی مبارک رئیس جمهور مصر شد. در پایان این سفر منطقه‌ای نیز دیک چینی روز دوشنبه در ویلای ملک عبدالله دوم در بندر عقبه با پادشاه اردن ملاقات داشت. معاون رئیس جمهور آمریکا هنگامی که در امارات متحده عربی بود به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت واشنگتن اجازه نمی‌دهد تهران به سلاح اتمی دست یابد. از همین رو همزمان با سفر دیک چینی به خاورمیانه برخی تحلیلگران این موضوع را مطرح کردند که شاید بتوان این سفر را به مثابه جلب آمادگی منطقه برای اقدام نظامی علیه ایران توصیف کرد. اما در بندر عقبه واقع در جنوب اردن که آخرین ایستگاه سفر دیک چینی بود، ملک عبدالله دوم اکیداً خواستار حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک پرونده اتمی ایران شد و گفت موضوع برنامه‌های اتمی ایران می‌تواند تنش‌های بیشتری را در خاورمیانه بپراکند. با این حساب اگر برنامه سفر 6 روزه دیکچنی به خاورمیانه را صرفاً بر موضوع مناسبات درباره ایران متمرکز کنیم، نتیجه سفر معاون رئیس جمهور آمریکا چه خواهد بود؟ مصطفی علانی، مدیر برنامه مطالعات تروریسم و امنیت در مرکز تحقیقاتی خلیج واقع در دبی، در گفتگو با رادیو فردا.
خواست آمریکا جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای است. پشتیبانی از این خواست آمریکا برای کشورهای خاورمیانه منفعت دارد. پس این کار را می‌کنند. به ویژه که این خواست آمریکا بخشی از قطعنامه شورای امنیت و در واقع خواست جامعه بین الملل است. فکر نمی کنم تا زمانی که مسئله برخورد دیپلماتیک مطرح است، کشورهایی که دیکچنی به آنها سفر کرد با این بخش از برنامه های آمریکا مشکلی داشته باشند. اما وقتی گزینه اقدام نظامی علیه ایران مطرح می شود، شاهد نگرانی های فراوانی در منطقه هستیم.
به اعتقاد مصطفی علانی، بنا به دلایل ساده، بعد از آنچه در عراق روی داد، اکنون یک حس عدم اطمینان نسبت به توانایی‌های آمریکا در پیشبرد یک جنگ در منطقه وجود دارد. در نتیجه هرچند کشورهای میزبان آقای چینی در این چند روز اخیر به شکل اصولی از اقدامات آمریکا برای پیشگیری از تبدیل ایران به یک قدرت هسته‌ای حمایت کردند، اما درباره اقدام نظامی علیه ایران نگرانند. دیگر موضوع مهم در چارچوب سفر دیکچینی به خاورمیانه با سوادسازی عراق و تلاش برای پایان دادن به خشونت‌های قومی در آن کشور بود. از مصطفی علانی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در دبی، در این باره پرسیدم.
کشورهایی که دیکچینی به آنها سفر کرد از باثبات شدن عراق هم نفع می‌برند و ضمناً مخالف دخالت‌های ایران در امور عراق هستند. اما چه کاری از دستشان برمی‌آید؟ این کشورها توانایی محدودی دارند و نمی‌توانند برای مقابله با ایران در امور عراق دخالت کنند. پس از آمریکا توقع دارند که این کار را انجام دهد و جلوی مداخلات ایران را بگیرد.
مصطفی علانی به رادیو فردا می‌گوید گرچه دیکچینی با یک برنامه سفر پربار درباره مسائل ایران و عراق به خاورمیانه آمد، اما از سوی دیگر آنچه کشورهای منطقه از او می‌خواستند چیز دیگری هم بود، مسئله فلسطینی‌ها.
بالاخره آمریکا می‌خواهد با فلسطینی‌ها و ابتکارات عرب برای برقراری صلح چه کار کند؟ آیا آمریکا حاضر است بر اسرائیل فشار آورد؟ در نتیجه من سفر دیکچینی به خاورمیانه را موفق نمی‌بینم. رهبران منطقه پرسش هایی دارند که این سفر با آنها پاسخی نداد.
در روزهایی که معاون ریاست جمهوری آمریکا در خاورمیانه بود، تحول مهمی رخ داد. وزارت امور خارجه ایران درخواست آمریکا برای مذاکره درباره اوضاع عراق را پذیرفت و قرار است دو طرف طی چند هفته آتی در بغداد به پای میز مذاکره بنشینند. از مصطفی علانی درباره این تحول مهم پرسیدم.
رهبران خاورمیانه واقعا از هر گونه اقدام دیپلماتیک برای باثبات سازی عراق حمایت میکنند. اما اگر آمریکا در مذاکراتش بخواهد به ایران امتیاز دهد و موقعیت و تاثیرگذاری های جمهوری اسلامی در امور عراق را بپذیرد، این موضوع کاملا برای رهبران منطقه غیر قابل قبول خواهد بود. همین حالا هم نگرانی‌های زیادی درباره سیاست‌های بلندپروازانه ایران در عراق وجود دارد و فکر نمی‌کنم هیچ کشور عربی اقدام آمریکا برای به رسمیت شناختن مداخلات ایران در عراق را بپذیرد.
به گفته این پژوهشگر مسائل خاورمیانه در دبی، ایران و آمریکا باید مذاکره کنند، اما این مذاکرات نباید به امتیازگیری ایران در عراق ختم شود. مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا قرار است در سطح سفیران دو کشور باشد و این در حالی است که آمریکا پیشتر جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از شبه نظامیان در عراق متهم کرده است، اتهامی که همواره مقامات تهران آن را رد کردند.
گزارشی بود از نیما تمدن درباره پایان یافتن سفر 6 روزه دیکچینی معاون رئیس جمهوری آمریکا به 5 کشور منطقه خاورمیانه. دوستان عزیز، در این فرصت یادآوری میکنم که شما میتوانید برنامه های رادیو فردا را روی سایت رادیو فردا نیز ببینید و به اضافه مطالب دیگر با نشانی www.radiofarda.com www.radiofarda.com. ساعت 19:09 به وقت تهران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم و مانند هر دوشنبه نوبت میرسد به دوستداران نگاه تازه با نگاه تازه سعیده هاشمی به مسائل جوانان. با هم گوش میکنیم.
نگاه تازه. سلام به همه دوستای خوبی که امشبشون رو به برنامه نگاه تازه اختصاص دادن. من محمدم و این دومین باری که صدای منو از برنامه خودتون میشنوید. اگه یه مقدار ولوم بدین میبینین سفینه نگاه تازه آماده پروازه. شما چطور؟ خب ببینیم امشب توی خورجین نگاه تازه چی داریم. از یه دختر متساز سراغ میگیریم، دختری که میگه توی کاراش به چیزایی فکر میکنه که خوشحالش کنه. از یه فیلم کارتونی درباره انقلاب اسلامی ایران و تغییرات سیاسی حاصل از اون براتون میگیم. براستی تا یادم نرفته بگم که زنهای ورزشکار و ورزش دوستم صاحب یه هفته‌نامه ویژه شدن. اسم این هفته‌نامه و باقی غذایا رو از زبون سردبیرش میشنم. اینجا دیگه نوبت طرفدارای مد و طراحی لباسه. امشب میخوام شما رو با دختر ایرانی جوونی توی اسلو آشنا کنم. این دختر جوون با اینکه در رشته تجارت و مارکتینگ تحصیل کرده، اما دستی هم توی طراحی مد و لباس داره. ساناز شیرازی به همراه خواهرش تناز کت، پالتو و جلیقه‌های چرمی طراحی می‌کنند که در طراحی اونا ابتکار خاصی هم وجود داره. ابتکاری که بخشیش به علاقه ساناز به شاعر معروف کشورمون حافظ برمی‌گرده.
در این شب‌ها
ساناز جون، اگه میشه برای شنونده های برنامه نگاه تازه بگو که چطور شد تو با یه کت پوست خیلی سانتیمانتال و جادویی وارد دنیای مد و طراحی لباس شدی؟
مامانم زمانی که توی هند درس می‌خوند با پدرم در دانشگاه، یه کتی اونجا داشت که کت پوست بود. خیلی بهش فکر کردیم که این مدل کاپشن و این مدل جلیقه‌ها رو خودمون دیزاین کنیم. یعنی ایدمون از این کت شروع شد. بعد از درس خوندنمونم خیلی خوب تو مد کار کرده بودیم با مارک‌های مختلف. اینسپریشن از این کت اومد که مال هند بود و از این فرهنگی که ایرانی هستیم، خیلی از کنده‌کاری‌های روی جلیقه‌ها از شعرهای حافظ میاد. مارکمون رو از دیزاین حافظ گرفتیم.
جالبه، اونم برای جوونی مثل تو که نیمه بیشتر عمرشو توی اروپا گذرونده، اما چطور این درامیختگی تاریخ و سنت رو وارد طراحیات کردی؟
آخه به نظرم همیشه اگه برگردی و تاریخ رو بخونی، این سیتوشون دنیای الان، حالا چه تو دیزاین باشه، چه توی هنر باشه، هر چی باشه، آدم بهتر میتونه بفهمه. حتی من این کتابایی رو دارم قبل از اینکه این کارو شروع کنم خیلی روشون تاثیر گذاشت، چون که همش یک مثلا یک کتابی خیلی بزرگه، هر کاپیتل از یک کشور رو یه دونه فرهنگ نوشته، از زمان خیلی قدیم تا الان چجوری درست شده. یک سریش خب درباره ایران بود، یه سری درباره هند. همه اینا رو خودم دقت کردم و رو کارم استفاده میکنم.
خب جدا از تأثیری که از کت جادویی مادرت به ارث بردی، چه مسائل دیگه‌ای به تکمیل ایده‌های تو کمک کرده؟
همین که اول پایمون از ایران بوده، چون من 12 سالم بوده از ایران اومدم. خب یکم از هند، چون که من اونجا مدرسه انگلیسی رفتم. بعدش هم پدر مادرم، خب حتی چون مهم بود که ما فارسی حرف بزنیم و یادمون نره تاریخ ایرانو. اونهاست. بعدش هم یک فرهنگ نروژ دیگه، اسکاندیناوی و انگلیس، که مدرسه‌ای که اینجا رفتایی که داریم خیلی تاثیر داره. ولی از نظر کاری من فکر میکنم که فرهنگ خاورمیانه خیلی خوب بیشتر رو کارمون تاثیر گذاشته. 1 2 3 4 انا بنت عربي وبحبك من زمان حبي حبيبي وقلبي في النوم مليان حنان خجول وبابا سرك نور بيتك بالإيمان انا بنت عربي وبحبك من زمان اي عين يا ليل يا ليل اه يا ليل يا عين يا ليل اي ليل يا عين يا ليل يا ليل يا عين يا ليل اي عين يا ليل يا ليل اه يا ليل يا عين يا ليل.
حتما خیلیاتون اسم فیلم کارتونی پرسپولیس رو شنیدین، اما اگرم نشنیدین نگران نباشین، چون آرش البرزی میخواد امشب برامون از این فیلم بگه، فیلمی که قراره چند ماه دیگه توی سینماهای جهان اکران بشه و البته تو ایالات متحده آمریکا هم استیون اسپیلبرگ و کاترین کندی اکرانشو به عهده دارن. این شما، این آرش و اینم پرسپولیس.
استیون واندر
خوریو ایگلزیاس
فلوید چایکل مکسل رجلت برنام کتاجوی
ایرون میدن
هه سی کمبین پور سا
100 تومان
50
60
50
60
مرجان سترابی نویسنده مقیم پاریس 5 سال پیش با انتشار اولین کتاب کمیک استریپ پرسپولیس که در واقع بیوگرافی تصویری نویسنده است به شهرت جهانی رسید. پرسپولیس مجموعاً در 4 بخش به زبان فرانسه به چاپ رسید و به زبان‌های متعددی از جمله انگلیسی و اسپانیولی ترجمه شده است. چند تن از ستارگان سینمای فرانسه از جمله هنرپیشه معروف و قدیمی کاترین دونوف در صداگذاری فیلم سینمایی پرسپولیس شرکت داشتند. کاترین دونوف میگوید که از هواداران کتاب‌های خانم سترابی است و در گفتگویی با مجله فرانسوی سیتیزن کی میگوید مرجان سترابی احتمالاً محبوب ترین نویسنده کتاب‌های تخیلی من است. روزنامه نیویورک تایمز از پانتون ناشر پرسپولیس نقد قول می‌کند که این کتاب در بیش از 100 کالج در آمریکا تدریس می‌شود. این روزنامه آمریکایی از قول خانم سترابی می‌نویسد: وقتی پدر و مادرم وارد استودیو شدند، همه یک دفعه ماتشان برد. فیلم می‌افزاید: فکر کنید شما دارین میکی ماوس و یا دانیل داک می‌کشید و یک دفعه یک موش و اردک بزرگ وارد محل کارتان شود. تمامی طرح‌های پرسپولیس سیاه و سفید است. داستان از دوران بچگی نویسنده‌ای که متولد شهر رشت است شروع می‌شود. در بخش‌های نخستین کتاب داستان انقلاب و تغییرات سیاسی و اجتماعی ناشی از آن و جنگ 8 ساله ایران و عراق از دیدگاه مرجان کودک بازگو می‌شود. در بخش‌های بعدی پرسپولیس نویسنده به مهاجرت مرجان نوجوان به اتریش و بازگشت وی به ایران و مسافرت مجدد وی به خارج از ایران می‌پردازد. در این کتاب‌ها زندگی در غربت و درس خواندن در دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران ترسیم شده است. خانم سترابی میگوید: متاسفانه پس از 5 سال پس از چاپ اولین کتابم هنوز ایران بیش از همیشه در صدر خبرهاست. وی به شباهت جوامع دیکتاتوری با یکدیگر اشاره کرده و میگوید که از کشور شیلی یکی از خوانندگانش به وی گفته داستان وی در پرسپولیس و آنچه که در ایران اتفاق افتاد بسیار شبیه جامعه شیلی پس از کودتای پینوشه.
Michael Jackson,
ce symbole de la décadence occidentale.
Mais pas du tout, madame. C'est Malcolm X.
امیدوارم استقلالی‌ها بهشون بر نخوره، هرچند البته اصلا داستان این فیلم و خانم سترابی و اینا اصلا ربطی به ماجراهای پرسپولیس و استقلال نداره. اما این روزا اگه یه مقداری وبگردی کنین به لینک‌های یه هفته‌نامه اینترنتی برمیخورین. شیرزنان که چند تا دختر جوان اونو منتشر میکنن، مرجان نمازی، نازنین کاظمی، شبنم شکوریان و مریم مجد. این هفته‌نامه هفته‌نامه تخصصی ورزش زناست و در نوع خودش اولینه. البته چرا اولینه؟ اینا رو من نباید بگم، اینا رو سردبیرش سلماز شریف باید بگه که به سراغش میریم توی نیویورک. روی لوگوی هفته نامت نوشته که قرار اولین هفته نامه تخصصی ورزشی زنان باشه. بک‌گراند اصلی این هفته نامه کجا شکل گرفت؟ توی ذهنت، روی کاغذ، یا مسئله خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست؟
9 سال پیش فارغ التحصیل دبیرستان تربیت بدنی شدم. اون موقع دومین دوره‌ای بودش که دبیرستان دخترانه تربیت بدنی راه افتاده بود. بعد از اینکه همون شد، بخش آزمایشی شبکه خبر راه افتاد. من داشتم تلویزیون رو تماشا می‌کردم و اخبار ورزشی رو هی تکرار می‌کردش. هر نیم ساعت به نیم ساعت بخش خبر ورزشی داشت. بعد تمام این نصف روز رو نشستم نگاه کردم، دیدم اخبار داره هی پخش میشه، انواع اقسام خبرهای ورزشی گفته میشه، اما یک کلمه از زنان کسی نمیگه.
تا اونجا که من میدونم توی ایران چیزی که فراوونه نشریه های رنگارنگ ورزشیه. چرا هیچ وقت ایده تو توی قالب این نشریه ها دنبال نکردی؟
دونه دونه رفتم برای روزنامه ها. گاهی شما نمیخواییم ورزش زنان را بندازیم. خود روزنامه ها کاری نمیکردن در موردش. بعد که وارد فضا شدم از نزدیک دیدم که چرا این اتفاق بود. به خاطر اینکه نگاه باورناپذیریه، یعنی فکر میکنن که ورزش زنان یه چیز بازیه، کاملا الکیه، اما واقعیتی نبود. برای روزنامه صبح ورزش ما اون موقع موفق شدیم برای دوره بازی‌های زنان کشورهای مسلمان یک صفحه بگیریم و من عملا این خیلی نکته عجیبیه که من طریق همکارهای خودم مورد تمسخر قرار می‌گرفتم که آخه شما خانم‌ها چی می‌خوان برین مثلا بشین ظرفتون رو بشورین دیگه، چرا ورزش می‌کنین؟
راستی یادم رفت ازت بپرسم چرا شیر زنان؟ چون یه جورایی
تو خودم به شخص خیلی این اصطلاح دوست دارم. یه اصطلاح تاریخی هم هست، همونطور که مثلا شاهنامه رو هم نگاه کنین فردوسی گردآفرید و شیرزن خطابش میکنه، یعنی یه چیز فرهنگی ما هم هست. اصطلاح بدی نیست که بخوایم بگیم خشنه، اما اینکه چرا این هفته نامه اسم شیرزنه، به خاطر اینکه من باورم اینه که تمام بچه‌هایی که توی هر رشته ای تا مرحله قهرمانی کار میکنن و ادامه میدن واقعا شیرزن هستن، به خاطر اینکه اونا از جیب خودشون هزینه میکنن برای اینکه بتونن این کار رو ادامه بدن.
گل در سبززاران گویم نفوقم آید بهارون.
تو الان ساکن نیویورکی و شیرزنان قرار اخبار ورزشی زنان داخل ایران رو پوشش بده، این کار سختی نیست؟
این واقعا کار سختیه که من از راه دور دارم این کار رو انجام میدم. لحاظ حسی هم سخته، چون دلم میخواست داخل بودم و خودم تجربه 5 سالهی رو که توی این زمینه کار کردم و بعدش به حوزه اجتماعی تغییر دادم، اون تجربه رو میتونستم استفاده بکنم برای گزارشات، برای مصاحبه ها. اما خب ضروری بود این کار به خاطر اینکه من تا زمانی که توی ایران بودم امکان برقراری این سایت رو توی اینترنت نداشتم. الان اینجا توانم بیشتر هست برای اینکه بتونم این کار رو انجام بدم، اما اینجا به خاطر تفاوت پول دلار و ایران این امکان برای خودم هستش که بتونم در واقع پرداخت هزینه بکنم.
دیدم که مسئول بخش عکس هم داری. چجوری میخواین عکس های ورزش زنان رو با توجه به مسئله حجاب اسلامی پوشش بدین؟
عکس رو ما برای رشته هایی که پوشش اسلامی داره مشکلی نداریم، میتونیم بگیریم، کما اینکه کسای آقایون هم میتونن برن و عکس بگیرن. اون دیگه باید خود تیم پوشش اسلامی داشته باشه که برای بعضیاش هست، مثلا برای رشته های تیراندازی یا شطرنج، اینا که از قدیم بوده، رشته هایی که جدیدن هم شروع شده به پوشش اسلامی داشتن، فوتبال هست، بعضی مواقع فوتسال، هندبال و بعضی چیزا رو هماهنگ میکنن، یعنی اونا با پوشش مسابقه ندارن اما هماهنگ میکنن که پوشششون رو داشته باشن تا عکاسا بیان عکس بگیرن. حالا مثلا برای والیبال بعد از 28 سال یه پوششی رو تونستن هماهنگ بکنن و برای خرداد ماه اولین سفر برومردیشون رو دارن تو مسابقات آسیایی شرکت میکنن.
فکر نمی‌کنی اگه یه هفته‌نامه کاغذی چاپ می‌کردی بیشتر مورد توجه بود و بعدش هم به این که یه روزی شیرزنان فیلتر بشه فکر کردی؟
اگرچه خب مثلا چاپی پرهزینه تره تا اینترنتی، اما به قول خودت که میگی قابل دسترس تره برای مردم، خصوصا برای قشر ورزشکار که متاسفانه چندان با اینترنت رابطه خوبی برقرار نکرده. از لحاظ این که بخواد فیلتر بشه امیدوارم که نشه. این پیشبینی‌ها رو میکنن که بخواد به خاطر اسم زن بودنش و اینکه کلمه زن فیلتر هستش بخواد فیلتر بشه. امیدوارم این اتفاق نیفته چون دلیلی هم وجود نداره، ما کاملا داریم ورزش قهرمانی رو پوشش میدیم. اما اگر هم بخواد فیلتر بشه، مثل همین چیزایی که فیلتر شده اما مخاطبانش تونستن بهش دسترسی پیدا کنن و باهاش ارتباط برقرار کردن، این هم مخاطبای خودش رو پیدا میکنه.
کتاب زندگانی این باق سهرادت عمر ما نشانی صبح دیارا برنامه شبانی صبح بهارو.
خب یک شب دیگه و یه نگاه تازه دیگه به پایان رسید. تو انتهای برنامه از همه اونایی که برای ما به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 پیام گذاشتن سپاسگزارم. ما بازم منتظر پیاماتون هستیم. شب خوش تا هفته دیگه.
شیرین بگذرانی در راه هنر رو تا توانی هم با نگردت بهارت چا بدانی.
نگاه تازه را شنیدید که تهیه کننده آن این هفته محمد زرقامی بود و با پوزش من به عادت معمول سعیده هاشمی گفتم. میبخشید پیامی میشنویم و مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. صدای شما
درباره مسائل روز ایران و جهان دیدگاه‌های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سؤالی در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتماً با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13.
منتظر پیام ها و نظرات شما دوستان هستیم. میرسیم به قرار روزانه رادیو فردا، قرار ورزشی رادیو فردا با دوستداران ورزش و با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در ادامه رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا روز دوشنبه تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار خود با نتیجه پرگل 15-1 تیم مالزی را در هم شکست. تیم ایران که در گروه چهارم مقدماتی در کنار تیم‌های لبنان، مالزی و چین قرار دارد، روز یکشنبه با نتیجه 8-4 تیم لبنان را شکست داد. امروز همچنین در دیدار دیگر گروه چهارم لبنان 4-2 چین را مغلوب کرد. تیم ملی فوتسال ایران در حال حاضر با کسب 6 امتیاز در صدر گروه خود قرار دارد و فردا سه‌شنبه در آخرین بازی گروهی به مصاف تیم فوتسال چین می رود. در 8 دوره برگزار شده مسابقات فوتسال آسیایی تیم ایران با 7 بار عنوان قهرمانی پر افتخارترین تیم قاره کهن است. در چهارمین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 جهان در شهر بارسلونای اسپانیا، فیلیپ ماسا راننده برزیلی تیم فراری مقام اول را به دست آورد. در این مسابقه که روز گذشته در پیست کاتالونیا و در 66 دور انجام شد، ماسا با ثبت زمان 1 ساعت و 31 دقیقه و 36 ثانیه و 230 هزارم ثانیه زودتر از سایر رقبای صاحب نام خود به خط پایان رسید و در سکوی اول ایستاد. لوئیس هامیلتون راننده انگلیسی تیم مکلارن دوم شد و فرناندو آلونسو اسپانیایی و همتیمی هامیلتون نیز در مکان سوم قرار گرفت. پنجمین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 روز ششم خرداد ماه جاری در مونت کارلو برگزار خواهد شد. تیم ملی هاکی روی یخ کانادا قهرمان مسابقات جام جهانی این رشته شد. در این مسابقات که با شرکت 16 تیم از دو هفته پیش در شهر مسکو آغاز شده بود، روز گذشته به پایان رسید و در دیدار فینال تیم کانادا با نتیجه 4-2 تیم فنلاند را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. این 24مین مقام اولیه کانادا در مسابقات جهانی هاکی روی یخ بود. در دیدار رده‌بندی این بازی‌ها هم تیم روسیه میزبان این مسابقات با نتیجه 3-1 سوئد را شکست داد و در سکوی سوم ایستاد. رافائل نادال تنیسباز اسپانیایی و سید شماره 2 جهان در دیدار پایانی تورنمنت تنیس روم فرناندو گونزالس تنیسور شیلیایی را شکست داد و فاتح جام بلورین قهرمانی شد. در این مسابقه که عصر یکشنبه برگزار شد، نادال در دو ست پی در پی و با نتایج مشابه 6-2 گونزالس را شکست داد. این چهارمین برد نادال در تورنمنت‌های مختلف در سال 2007 میلادی و 16مین قهرمانی این تنیسور 20 ساله در دوران بازیگریش بود. تورنمنت تنیس روم امروز و از ساعتی پیش با آغاز رقابت‌ها در قسمت زنان پیگیری شد و آنا ایوانوویچ تنیسباز 19 ساله صربستانی قهرمان تورنمنت تنیس زنان در شهر برلین شد. ایوانوویچ در بازی پایانی این تورنمنت که عصر دیروز انجام شد با نتیجه 2-1 سویتلانا کوزنتسووا از روسیه را مغلوب کرد و صاحب جام قهرمانی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با دنیای ورزش از فریبرز غریب، مجله شامگاهی رادیو فردا به لحظات پایانی رسیده است. سپاسگزاریم از همراهی شما. مجله شامگاهی رادیو فردا هر شامگاه از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت ایران پخش می شود. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را می شنوید. برایتان شب و روزی شاد و خرم آرزو می‌کنم.